بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد کتاب الخیارات صفحه 265 سطر 29 استاد مروی جلسه 188 مورخه 22/12/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
از آنجا که به علت نقص فنی قسمتی از طرف اول نوار این جلسه ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم مقتضى حقيقة الشيء قد يعرف من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان الإناثي وغيره. عرض شد که بحث بر این است که آیا مفهوم عیب که محور اصلی به خیار عیب است چیست؟ شیخ انصاری فرمودند ما باید ابتدا صحت متاع را تفسیر کنیم تا پس از آن بتوانیم مفهوم عیب را در اجناس به دست بیاوریم. لذا فرمودند که هر جنس و متاعی و هر ماهیتی یک حقیقت و واقعیت دارد که آن حقیقت و واقعیت تشکیل شده از صفاتی هست که به آن صفات صفات صحت میگوییم. بعد اضافه کردند که اگر متاع فضیلتی بالاتر از این صفات داشته باشد به او صفت کمال را نسبت می دهیم، و اگر یکی از این صفات و خصوصیات طبیعی شی مفقود باشد ما اطلاق می کنیم که آن جنس و متاع معیوب است. در بحث امروز به یک سؤال پاسخ می دهند و بعد دو اشکال مطرح می شود و از این دو اشکال هم جواب می دهند. سؤال این است که ما این طبیعت شی و صفات دخیل در حقیقت شی را که صفات صحت است از چه راهی تشخیص بدهیم؟ مرحوم شیخ می فرمایند دو طریقه برای تشخیص این صفات وجود دارد. طریقه اول این است که برخی از صفات صحت به حکم قرائن قطعیه از خارج روشن است، به شکلی که ما قطع داریم که این صفت صفات ذاتی و طبیعی این ماهیت است، مثل وجود چشم در انسان، وجود عقل در انسان. بنابراین در این گونه موارد به مجردی که مشتری احساس کند مبیعی را که خریده است این صفت ذاتی را ندارد، مثلا عبدی که خریده است دیوانه است، بلا فاصله حکم می کند که این متاع معیوب است و من خیار عیب دارم. طریقه دوم این است که انسان در یک ماهیت اغلب افراد آن ماهیت را ملاحظه کند و آنها را بررسی کند، می‌بیند اغلب افراد این ماهیت یک سری صفات را به طور مشترک دارا هستند. با دیدن این که اغلب افراد این صفات را دارا هستند، حکم می کند که این صفات مقتضای طبیعت این شیء است. لذا اگر متاعی را که خریده یکی از این صفات را نداشت، حکم می کند که یک عارضه ای باعث شده که این فرد این صفت را ندارد. پس این فرد معیوب است و من خیار عیب دارم. به این طریقه دوم دو اشکال وارد شده که هر دو اشکال را ذکر می کنند و از آنها جواب می دهند. اشکال اول این است که می فرمایند جستجو کردن و بررسی صفات در اغلب افراد باعث نمی شود که انسان اطمینان پیدا کند که این صفت صفت ذاتی این ماهیت است، به خاطر اینکه گاهی ممکن است اغلب افراد یک طبیعت نه به ذات خودشان بلکه به خاطر یک امر عارضی یک صفتی را دارا باشند. مثلا صفت کتابت جز ذات و طبیعت انسان نیست، ولی الان پیشرفت مسائل فرهنگی به شکلی است که صفت اغلب افراد انسان صفت کتابت و سواد است و افراد بی سواد افراد نادرند. آیا آیا در اینجا می توانیم بگوییم که این صفت چون در اغلب افراد است صفت ذاتی و طبیعی شی است؟ پس اگر انسان عبدی را خرید و کاتب نبود، خیار عیب دارد. جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال را ما می‌پذیریم و قبول داریم که حال اغلب افراد و صفات آنها گاهی ممکن است صفت ذاتی و طبیعی نباشد. ولی چه کنیم که بناء عرف بر این است که در کشف صفات طبیعی حال اغلب افراد را ملاک و مورد نظر قرار می دهند. اشکال دوم مستشکل می گوید در منطق یک قانون مسلمی داریم که الجزئیو لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. معنای این قانون این است که انسان اگر 10 مصداق جزئی را بررسی کرد و دید که این 10 مصداق یک خصوصیت ویژه‌ای دارند، انسان نمی‌تواند در مصداق و جزئی 11 هم همین صفت را بار کند. مثلا اگر انسان ببیند که 10 کشور آمریکا سیاه پوست هستند، نمیتواند حکم کند این حکم را برای فرد 11. و شما در اینجا در طریقه دوم این قانون منطقی را رعایت نمی کنید. یعنی میگویید که اغلب افراد را جستجو میکنیم و اگر یک خصوصیتی داشتند ما استدلال میکنیم که این فرد در دسترس من هم باید همان خصوصیت را داشته باشد و اگر آن خصوصیت را نداشت پس معیوب است. این استدلال از جزئی است در جزئی و در منطق خوانده ایم که این معنا محال است. جواب: شیخ انصاری می‌فرمایند ما در اینجا استدلال از جزئی به جزئی دیگر نداریم، بلکه اینجا این طریقه دوم که ما گفتیم در حقیقت یک استقرار تشکیل می دهد و استقرا عند المنطقیین صحیح است. به این معنا که ما در این مورد وقتی حال اغلب افراد را بررسی کردیم یک قدر مشترک می گیریم و می گوییم که اطمینان داریم یا زن داریم به خاطر بررسی این افراد که طبیعت انسان چنین خصوصیاتی دارد. این کلی را که با استقرا استفاده کردیم، این کلی را بر مورد مشکوک تطبیق می دهیم و می گوییم طبیعت انسان باید دو دست داشته باشد و این عبد یک دست دارد. پس از این طبیعت خارج است و معیب می باشد.
پس از جواب از این اشکال می فرمایند بنابر این توضیحات ما روشن می شود که علما وقتی عیب را تعریف می کنند می گویند خروج شیء از مجرای طبیعی و از خلقت اصلیه عیب حساب می شود. این تعریف علما با این توضیحاتی که ما عرض کردیم کاملا روشن می باشد و معلوم شد که خلقت اصلی و مجرای طبیعی را در اشیا از طریق استقرا در اغلب افراد می توانیم به دست آوریم. ادامه بحث در همین طرف نماست.
خلقت اصلی و مجرای طبیعی رو در اشیا از طریق استقرا در اغلب افراد می توانیم به دست بیاوریم.
خب این قسمت عبارت های مرحوم شیخ رو بخونیم تا بس بفهم. خب استقرا بحثیست دیگه، به موارد نگاه میکنه دیگه. ممکنه در یه مورد تام باشه، بله، مثل انسان مثلا واقعا اینه که فردی میاد هزاران نفر از افراد انسان رو بررسی میکنه، میبینه یه سری خصوصیات ویژه‌ای دارن اینها، این خصوصیت اطمینان پیدا میکنه، استقرار تام میشه براش، اطمینان پیدا میکنه که طبیعت انسان لازمش این خصوصیات ویژه است، بعد حکم میکنه. ولی در یه مورد خاصی ممکنه کسی ادعا کنه استقرارش تام نباشه، اون دیگه عرض کنم بستگی به موارد داره، به طور کلی نمیشه گفت استقرار تام میانه، در بعضی از موارد استقرار ممکنه تام باشه، بعضی از موارد ممکنه ناقص باشه. اگر اغلب افراد در نظر بگیریم استقرار تامه، حتی اگر ظن به شیء هم داشته باشیم به نظر شیخ انصاری تمام مسئله، یعنی حتی لازم نیست علم به شیء از استقرار پیدا کنیم، به نظر شیخ انصاری در این گونه موارد ظنم کافیه، که شاید در عبارت همینجا هم اشاره به نکته دارن. عبارت دقت کنید بفرمایید. یعنی فرد یه چیزی اضافه بر مجرای طبیعی داشت. خب حالا اینم میرسیم، البته بله به نظر شیخ انصاری اینم عیب حساب میشود، ولی بازم میرسیم بهش که اینجا عرض کنم که هنوز یه قید دیگه در این عیب در باب خیار عیب هست که هنوز به اون قید نرسیده ایم. یعنی در حقیقت اینا توضیحات اولیه است، میرسیم به اونجا که مرحوم شیخ میفرماید اولا در تعریف عیب این تعریف هست. حالا به اونجا میرسیم. نه ببینید، اگر زیادی بحثیست، اون در حکم، اگر اون زیادی موجب نقص در مالیت نشود عیب حساب نمیشه، اونو میرسیم با همین قید روشنش میکنن. القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده، قول در ماهیت عیب و ذکر بعضی از افراد عیب است. اعلم ان حکم الرد والعرش معلق فی الروایات علی مفهوم العیب والعوار، بدان که حکم رد و عرش نکته محوری در خیار عیب، ثمره خیار عیب اینه که مشتری حق رد و عرش داره. رد و عرش در کجاست؟ در وقتی که متاع معیوب باشه. پس ما باید بفهمیم عیب یعنی چه، متاع معیوب یعنی چه، تا بتوانیم حکم بر رد و عرش کنیم. اعلم این که حکم رد و عرش در روایات معلق است بر مفهوم عیب و عوار. خب حالا در روایات عیب و عوار ذکر شده، اولا بررسی کنیم که آیا بین عیب و عوار فرق یا نه. اما العوار، آیا عوار فرق داره با عیب یا نه؟ ففی الصحاح انه العیب، در صحاح اللغه جوهری آمده است که عوار به معنای عیب است. اینجا ما قصدمون این بود که به مناسبت یه بحثی رو داشته باشیم اینجا که یه وقت داریم هم در اصول اشاره میکردیم هم در فقه، که یه مقداری ساختار کتب لغت، به چه لغت‌های انسان مراجعه کنه، خصوصیات لغت‌ها رو یه مقداری به این مناسبت توضیح بدیم. ولی بعد بررسی کردیم دیدیم این عرض کنم بحث قول در ماهیت ای 4-5 صفحه در حقیقت مباحث مربوط به عبید و اما است که خیلی دیگه موضع ابتلا نیست و اونا نمی‌خوایم بخونیم. از این طرف یه 2-3 تا نکته در لابلای این مطالب 5-6 صفحه وجود داره که اونا رو باید ذکر کنیم، لذا یک فردا هم بیشتر نداریم. حالا این بحث انشالله دیگه موکول میشه، بعد نگید وعده داده شده مثل بعد، خب دیگه چه بکنیم، مثل سایر موارد به وقت خودش، که بحث مهمی هم هست که شیوه پردازش کتب لغت، به چه لغتهایی مراجعه کنیم، در بین لغتها لغتهایی که باز فقه الحدیث رو بیان میکنه در شیعه و اهل سنت چیه، لغتایی که اهل سنت در رابطه با غریب الحدیث نوشتن کدوم لغتا مورد اعتماده در بین شیعه غیر از مجموع البحرین داریم یا نه، یه توضیحاتی که در وقت خودش انشالله باید ذکر بشه. فقط نکته‌ای که اینجا ذکر میکنم صحاح اللغه جوهری یکی از کتاب‌هایی است که انسان باید باهاش خیلی معنوس باشه. حدود 20 سال صاحب این کتاب زحمت کشیده، در موارد مختلف خودش استقرا کرده، در بین قبائل عرب رفته، لغات و ویژگی ها رو به دست آورده است. اولین کتاب لغتی است که بر طبق حروف هجا نوشته شده، چون میدونید که کتب لغت به شکلهای مختلفی است. مثلا قبل از صحاح کتاب العین داریم که آیا میدونن مالکیه یا نه کتاب العین؟ خلیل ابن احمد فراهیدی، کتاب العین باز کتاب بسیار جالبی است، مقدم بر صحاح است و هو به سبق حائز تفضیلا، از این که قبل از صحاح نوشته شده حائز تفضیل است، ولی به شکل حروف هجا نیست، به یه ترتیب خاصی است، از حروف حلق شروع کرده، اولین حرف حلق هم عینه، در گذشته مرسوم بوده که بعضی از کتبی که مربوط به لغت شناسی بوده اولین کلمه‌ای که در اون کتاب نیامده اسم کتاب می‌شده، لذا اولین کلمه‌ای رو که خلیل ابن احمد فراهیدی در کتاب العین ذکر کرده کلمه عین است، لذا اسم کتابم شده کتاب العینه، اونم کتاب خوبیه، ولی صحاح از اون مطالب بیشتری داره. و جالب اینه که در شرح حال مرحوم جوهری نوشتن آدم بسیار ذکی فتن و بسیار زیرکی بوده، این سال تو قرا و وادی از این کبیر به اون کبیر برای که لغات رو بفهمه، در اواخر عمر برای که این مسافرت ها برایش خیلی سخت گذشت، آمد یک اختراع جدیدی رو میخواست انجام بده، دو تا بال درست کرد به شکل هواپیمای نظیر هواپیمای امروزی که با اینا پرواز کنه، این مسیرها رو زودتر طی کنه، استفاده علمی ببره. در این کارش موفق نبود، خواست امتحان کنه، در امتحان اولیه از بالا سقوط کرد و کشته شد. بعد این آدم زیرک رو بعضی از تراجم نویسا در شهر حالش می‌نویسن اواخر عمر قاطی شد خلاصه، و علت قاطی شدنش هم این بود که چون اون زمان هم که تراجم رو نوشتن هواپیما و اینا نبود، نوشتن که یه آدم یه چیز مهانی رو میخواست درست کنه، تو هوا پرواز کنه مثلا، و بعد با این عمل خلاصه نتونست و افتاد و مرد خلاصه. این زیرکیش رو هم حمله بری کردن که آدم دیوانه بوده، و حال این که نه، اگه واقعا بعد از اون دیگرانی هم میامدن پیگیری میکردن این مسئله رو، مسلمان ها به یه نتیجهی میرسیدن در عرض کنم که پرواز در هوا بیانی چه، جنس معیبه بیانی چه، فظاهر من اللغت و العرف، اون که ظاهر میشود از لغت و عرف، انه نقص عن مرتبت صحه، از خارج توضیح دادیم شیخ انصاری برای هر شیعی سه مرتبه درست کردن، مرتبه صحت، مرتبه متوسط، بالاتر از صحت مرتبه کمال، هر شیعی که از مرتبه صحت پایین‌تر باشه، یکی از خصوصیات و اوصاف صحت رو نداشته باشه، میگیم این شیع عیب داره. پس ظاهر از لغت عرف این است که اون عیب نقص از مرتبه صحت است، اون چنان صحتی که متوسط بین اون نقص و بین کمال است. حالا صحت یعنی چه؟ صحت رو بفهمیم تا بعد ضدش رو بفهمیم که عیب باشه. فصحت ما یقتضی اصل الماهیت المشترکه بین افراد شیء لو خلیه و تبعه، صحت اون خصوصیات ویژه است که اقتضا می کند او را اصل ماهیت و اصل طبیعت مشترک بین افراد شیء لو خلیه و تبعه، عوارض خارجی رو کار نگیرید، اگر این شیء باشد و این شیء خصوصیات جامعش چیه، اون خصوصیات رو میگیم اوصاف صحت. والعیب والکمال، پس اصل در شیء اون خصوصیات مشترکه صحت است، عیب و کمال به شیء عارض میشن، گاهی یکی از خصوصیات صحت وجود نداره میگیم شیء معیبه، گاهی اضافه بر خصوصیات صحت شیء یه صفت اضافه هم داره میگیم اون شیء کامله. انسان هست خیاطی بلده، رانندگی بلده، آشپزی بلده، اینا اضافه بر صفات صحت میگیم کمال داره. انسانی از چشماش کوره، یکی از صفات صحت رو نداره میگیم عیب داره. والعیب والکمال، عیب و کمال یلحقان له، ملحق میشوند اون اصل ماهیت رو، لامر خارج عن، به خاطر امری که خارج از ذات است، خارج از اون ذاتی که صفت صحت باشد. کمال اضافه داره، امر خارجی مضاف داره میشه کمال. معیب یکی از اون صفات صحت رو به خاطر امر خارجی نداره، بهش میگیم معیب. خب سوال، ما حقیقت شیء رو، این صفات مشترکه بین افراد رو از کجا بفهمیم؟ دو تا طریقه داره. ثم مقتضا حقیقت شیء، مقتضای حقیقت یک شیء و صفات خصوصیت و صفات ویژه صحتی رو از کجا بفهمیم؟ طریقه اول، قد یعرف من الخارج، گاهی ما به حکم قرائن قطعیه خارجی متوجه میشیم، که مقتضا حقیقت الحیوان الاناسی و غیره، مثل مقتضای حقیقت حیوان، حالا حیوانی که از انس باشد یعنی مثل عبد و اماع باشه، یا غیرش مثل سایر حیوانات، که اینا رو به قرائن قطعیه ما میفهمیم صفات صحتش چیه. فانه یعلم، دانسته می شود بالقطع ان العمى عیب کوری عیب است و معرفت الکتابه فی العبد شناخت کتابت و نویسندگی در عبد و طبخ در عمه آشپزی در کنیز کمالون فیه ما در عبد و عمه کتابت و طبخ یه صفت کمالیه شمرده می شود به طور یقین و قد یستکشف ذلک طریقه دوم گاهی کشف می شود این حقیقت شی و خصوصیاتی که دخیل در اوصاف صحت هستند به ملاحظت اغلب الافراد بین که اغلب الافراد و انسان ملاحظه میکنه به یک نتیجه میرسه فان وجود صفت فی اغلب افراد شی اگر انسان بررسی کرد یک صفتی رو در اغلب افراد شی پیدا کرد اغلب افراد انسان دید قوه عاقله دارن یک شفا عن کونهی کشف میکند از بودن این وجود صفت مقتضای ماهیت مشترکه بین افراد معلوم میشه این صفت ماهیت مشترکه بین افراد است و کون تخلف فی نادر لعارضه اگر فرد نادر این متاع و این عبدی که در دست شماست متخلف باشه صفت عقل رو نداشته باشه معلوم میشه یک عارضه عیبی باعث شده که این فرد این صفت رو نداشته باشه. دو تا اشکال به طریقه دوم وارد میشه. اشکال اول و هازا و ان لم یکن متردن فی الواقع این طریقه دوم در واقع ولو مترد نیست یعنی مواردی داریم که انسان اغلب افراد رو بررسی میکنه یه صفتی دارن ولی این صفت صفت ذاتی نیست اف کثیرا ما یکونو زیاد بسیار اتفاق میفتد اغلب الافراد متصفتون به صفته متصف به یک صفتی هستن لامر عارضی به خاطر یک امر عارضی انسانها به خاطر امر عارضی که تکامل فرهنگ باشه نیاز به ارتباطات باشه معمولا سواد بلدن در بعضی از کشورها اول امور مختلفه به خاطر امور مختلفه دیگه در برخی از کشورها به خاطر تکامل فرهنگ بیشتر اغلب مردم کامپیوتر بلدن حالا اگه یک نفر بود این صفت و بلد نبود آیا بگیم این معیب است یا نه میفرمایند این قانون مترد نیست الا ان چه کنیم بنا العرف والعاده بنای عرف و عادت علی استکشاف حال الحقیقه من حال اغلب الافراد بنای عرف و عادت این است که حال حقیقت رو از حال اغلب الافراد به دست میارن راه دیگری ندارن جواب از اشکال دوم و من هنا مقدمه چینی میکنن برای پاسخ از اشکال دوم و من هنا استمرت العاده از همینجاست که عرف و عادت حال اغلب افراد رو بررسی میکنن عادت مردم مستمر شده علا حصول زن به این که زن پیدا میکنن به ثبوت صفت الفرد به این که زن پیدا میکنن که صفات این فرد ثابته من ملاحظت اغلب الافراد از این که اغلب الافراد رو ملاحظه میکنن لذا شما اشکال نکنید فان وجود الشیء فی اغلب الافراد این که یک شیء و یک خصوصیت در اغلب الافراد وجود داره وین لم یکن الاستدلال بهی علی وجودهی فی فرد غیرها ولو ممکن نیست استدلال به این وجود شیء بر وجودش در فردی غیر از اون افراد نمیتونید شما وقتی 10 نفر دیدید خصوصیت داره استدلال کنید بگید فرد 11 هم حتما باید این خصوصیت رو داشته باشه چرا؟ لاستحالت الاستدلال ولو ظنن بالجزئی علی الجزئی چون در منطق خونده ایم الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا محال از استدلال ولو ظنی به جزئی بر جزئی از خصوصیات 10 تا جزئی محال شما به این نتیجه برسید جزئی 11 هم همین خصوصیات رو داره الا انه استدلال ما به این شکله الا انه یستدل من حال الاغلب على حال القدر المشترک شما اغلب افراد رو بررسی میکنید وقتی یه سری خصوصیات داشتن از استقرا حال قدر مشترک رو میفهمید میفهمید که انسانیت انسان اختزای این 10 تا صفت رو میکنه بعد این قدر مشترک رو بر جزئیات تطبیق میدید پس الا انه یستدل از حال اغلب افراد بر حال قدر مشترک استقرا میکنید قدر مشترک میگیرید ثم یستدل من ذلک علی حال الفرد المشکوک بعد استدلال میکنید از این قدر مشترک بر حال فرد مشکوک میگید این عبد دو تا دست نداره، قدر مشترک بین انسان ها وجود دو تا دسته، پس این عبد معیبه. اذا عرفت هازا این نکاتو که دانستید، تبین لکل وجه، روشن می شود وجه در تعریف عیب در کلمات کثیری از علما به این عبارت. علما عیب و تعریف می کنند، میگن الخروج عن المجرى الطبيعي، عیب یعنی خروج شی از مجرای طبیعی. خروج از مجرای طبیعی یعنی چه؟ بعضی به عبارت دیگه میگن و هو ما یقتضیه خلقت الاصلیه، مجرای طبیعی یعنی اون چی که اقتضا میکند او را خلقت اصلیه. و روشن شد و ان المراد بالخلقت الاصلیه، مراد به خلقت اصلیه به چه طریقی خلقت اصلیه رو به دست بیارید؟ ما علیه اغلب و افراد ذالک نو، اون چی که بر اون صفت و شی هستن اغلب افراد این نو. و انما خرج عن ذالک به نقص، و این که هر فردی که خارج شد از مجرای طبیعی به نقص فهو عیبون، هر فردی که از این خلقت اصلیه خارج شد به نقص، یعنی یکی از این خصوصیات صحت رو نداشت، بهش میگیم عیب. و ما خرج عنه بالمزیه، اون چه که از این صفات از این خلقت اصلیه خارج شد به مزیت، یعنی اضافه بر این خلقت اصلیه یه چیزی داشت، فهو کمالون، پس در حقیقت این صفت صفت کمال حساب می شود. فالزیعه اذا لوحظت من حیث الخراجه. شیخ انصاری پس از این که مفهوم عیب و معنای عیب رو بیان کردند، اشاره می کنند به یه نکته، و اون نکته این است که می فرماین ما گفتیم در به دست آوردن طبیعت شی به حال اغلب افراد ما نگاه می کنیم و طبیعت رو به دست می آد. مشکل این است که گاهی از موارد بین طبیعت اصلی و حال اغلب افراد تعارض پیش میاد. در موارد تعارض وظیفه چیست؟ مثال رو دقت کنید. آقای زید از عمر یه مغازه ای رو خریده است، بعد از خرید متوجه می شود که این مغازه در سال از طرف دارایی 100,000 تومان خراج و مالیات داره. به طبیعت اصلی شی مراجعه میکنیم، در طبیعت اصلی مغازه وجود مالیات نیست، پس بنابر طبیعت اصلی زید میتواند مدعی شود که این متاع در خلاف طبیعت اصلی است. پس معیوب است، من خیار عیب دارم. بله طبیعت هستی چیه؟ نیست دیگه. نه نیست دیگه. ببینید این داره میگه لذا مالیات جزء صفات صحت نیست. در حقیقت معنا اینه مالیات جزء صفات صحت نیست. وقتی جزء صفات صحت نباشه یعنی عدم مالیات جزء صفات صحت نیست، مقصود اینه. پس معلوم میشه این غیر از صفات طبیعی شی یه نقصی داره و اون نقص اینه که مشتری باید سالی 100 هزار تومان براش خرج کنه. واقعیت مغازه چهار دیواری اختزا نمی کنه که من بی خود سالی 100 هزار تومان براش پول بدم. اینجا این عیب رو به همراه خودش این مغازه آورده، پس برخلاف طبیعت اصلی صحت لذا مشتری خیار عیب داره. دقت کنید. و اما همینجا وقتی که حال اغلب افراد رو ما بررسی میکنیم میبینیم اغلب مغازه‌هایی که در همان بازار در کنار این مغازه وجود دارند هر ساله این مالیات رو پرداخت میکنن. پس بنابراین این مغازه از مجرای طبیعی اغلب الافراد خارج نیست، مثل سایر افراد است. پس مشتری خیار عیب نخواهد داشت. و گاهی این تعارض به شکل دیگری است، به این معنا که خلقت اصلی رو که حساب میکنیم این متاع مشکلی نداره، عیبی نداره، ولی اغلب الافراد رو که بررسی میکنیم این متاع معیوب میباشد. مثال: عبدی رو خریده است، پس از خرید متوجه می شود که این عبد مغلوف است، باقی یعنی ختنه نشده. اینجا طبق خلقت اصلی این عبد عیبی نداره. اغلب آدم ها به دنیا میان مخلوف هست، ختنه نشون. و اما اگر حال اغلب افراد رو در کشور اسلامی لحاظ کنن، اغلب افراد ختنه شده هستن، پس این عبد در خلاف اغلب افراد است. از مجرای طبیعی اغلب افراد خارج است، مشتری باید خیار عیب داشته باشه. نکته این است که در این موارد تعارض آیا ملاک خلقت اصلی است یا ملاک حال کنونی اغلب الافراد می باشد. توضیح نکته متا